أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين. أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به فضل حضرت حق جل و علا و عنایات ائمه معصومین علیهم السلام، جلساتی در ارتباط با مسئله مراقبه مطالبی رو از کتاب عزیز استفاده کردیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله یغفر الله لکم. یکی از مراتب مراقبه دوام نوافل، مداومت بر نوافل. شکر الله سعیم. آیه 13 سوره مبارکه طه، فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترضى. خیلی آیه عجیبیه. مخاطب حبیب خداست. فاصبر علی ما یقولون، در برابر گفتار بی امان دشمنان، معاندین، مشرکین، گردنکشان، صابر باش، مقاوم باش. و سبح بحمد ربک، برای مسئله مقاومت نسخه پیچیده، استعینوا بالصبر و الصلاة در یک آیه مطرح شده و نماز علیکم رحمت الله به عنوان یک سنگر، به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یک حامی و پشتوانه کنار صبر آمده و خدا تعبیرش اینه که کمک بگیر. هر جا کم آوردی، کم آوردن رفعی و دفعی. مثلا اگر به سنگر نماز پناه نبرد کم میاره، ولی وقتی در سنگر نماز بود خدا کمکش میکنه، کم نمیده. در این آیه کریمه مسئله اصبر علی ما یقولون رو ارتباط میده و سبح به حمد ربک، تسبیح کن به حمد پروردگار خود. قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. این مراد نوافل و فرائض هست. قبل از طلوع شمس نماز صبح رو داریم و نافله صبح رو، قبل از غروب شمس نماز عصر رو داریم و نوافل، بعد از زوال قبل از غروب شمس دیگه. و من آناء اللیل که نماز مغرب و عشا و نوافلشون و نوافل شب، اینا همه من آناء اللیل هست. فسبح و اطراف النهار که نماز ظهر عند الزوال هست، این در اطراف نهار قرار میگیره. این تعبیر که اسم نبرده، وقتم معین نکرده، ولی جای جای شب و روز رو پوشش داده. قبل طلوع شمس، قبل غروب شمس، آناء اللیل، اطراف نهار، این مداومت هست. حالا از نماز به عنوان تسبیح یاد شده، چون هر نمازی رکوع و سجده از لوازم نماز. این به اعتبار حساسیت تسبیح در عبادت خدای متعال تعبیر به سبح و حمد ربک. تسبیح تخلیه است، تسبیح ذوب شدن در برابر جلال است، تسبیح تعظیم حق تعالی است که فوق عبادت های ماست، فوق اذکار ماست، فوق وصف ماست. تسبیح تعظیم نفی غیر خداست، نفی شوائب و نواقص از ذات احدیت است. و نماز انسان رو به مرحله تسبیح و قرار گرفتن در ذوق جلال الهی قرار میده، بالا میبره. از آیه کریمه 14 سوره مبارکه احزاب هم و از کرون ناهد ذکرن کسی را، نماز نافلهش و فریزهش از مصادیق ذکره. اقم الصلات لذکری، نماز شجره ایست که ثمره اش ذکر است یا نه، میوه ذکر است، هر دوش است. یاد خدا با نماز تأمین میشه، یاد خدا با نماز قرینه، یاد خدا حاصل نماز است. آدم نماز میکنه برای تعمیق ارتباطش با خداست. سیم ارتباط ذکره. هم بعد از حج خدا داره که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم. فکر نکنید رفتید کعبه رو زیارت کردید، مناسک انجام دادید، دیگه دوره ذکرتون تمام شد. نه، تازه در به روتون باز شده. از کرالله که ذکر کن آبا کن اشد دو بگیر اشد دو بگیر. همینجور که بچه زیر سایه باباش هست و باباشو همواره یاد میکنه، خدا را مثل باباتون یا نه اشد دو بگیر. در مورد نماز جمعه هم دارد که فیضا قضیت سلاتو فنتش رو فلعرد و ابتقو من فضل الله و ذکر الله کثیره. نماز برا ذکره، نماز مقدمه ذکر. نوافل هم مکمله، بدون نوافل نمازهای ما با بلای عدم حضور نماز ما وزر و وباله. ولی وقتی قرین نوافل میکنیم چند جهت داره. یک جهتش اینه که بالاخره در 51 رکعت نماز احتمال این که یه رکعتش با حضور قلب باشه زیاد هستش. آدم در 51 کوچه از کوچه های او گام بر می داره، شاید یه دری به روش باز بشه. نکته دوم تعبده. امام صادق علیه السلام وقتی مسئله ملازمه قبول نماز و حضور قلب رو مطرح فرمودن و فرمودن نماز هر کسی به مقدار حضور قلبش قبوله، راوی تکون خورد. وای بر ما، اینجور که شما میگید ما دیگه هیچی نداریم، نماز همون حضور قلب نداریم. امام علیه السلام ترحم کرد، فرمودن خداوند متعال نوافل رو قرار داده برای پر کردن این خلأ عدم حضور. ما چی میدونیم چه سری داره؟ بالاخره ما دست و پای خودمون میزنیم. خدا هم وقتی میبینه ما امری با این که الزامی نیست برام، ولی برای این که این عملمون کامل بشه میریم سراغ اونا، خدا خودش این کاری میکنه. ما متعبدیم و مطمئنیم که پروردگار متعال جبران میکنه، با این اون رو جبران میکنه. صادق و مصدق به ما این اطلاع رو داده. و روح احادیث من بلغ هم همین رو اقتضا میکنه. در مورد سنن از وجود نازنین نبی مکرم اسلام که احادیث صحیح هم هست، هم در کافی شریف اومده هم در مجامع روایی دیگر، که اگر کسی از ما امر مستحبی بهش رسید که اگه این عمل رو انجام بدید فلان ثواب رو بهتون میده و او هم به این امید اون کار رو کرد، ولو ما نگفته باشیم خدا اون اثر رو بهش میده، اون ثواب رو بهش میده. نوافل هم مشمول اون احادیثه و میتونه برای ما سازنده باشه. مطلب دیگر در مسئله نوافل اینه که نوافل کامل مدال ایمانه و اونی که آدم رو به خدا میرسونه، انسان رو تأمین میکنه، امنیت و آرامش میده. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن علامت المؤمنه خمس، که یکی از اون علائم خمسه از صلات اهدا و خمسی پنجاه رکعت نماز مدال مؤمن بودنه و مؤمن رو خدا تضمین کرده که دل آرام به او بده الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. بعد در ذیلش قانون رو میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این در مسئله مداومت و نوافل. لذا روایات ما که فقهای ما روش فتوا هم دادن فرمودن که نوافل را اگه در وقتش نتونستید بخونید فوت شد از شما میتونید قضاشو به جا بیارید. این نشانه اهتمام به این امره، چیزی نیست که از دستتون رفت قابل تحمل باشه. باید تدارک مفات بکنی، چون شما نمازتون عمود دینتون است، اونم بدون حضور خرابه، قهرن دینتون خرابه و تنها راهش هم اینه که نوافل رو کنار فرائض قرار بدید. اگر در وقت تونستید انجام بدید و اگر نه قضایش رو به جا بیارید. و سهلم گرفتن که ما این مداومت رو داشته باشیم، این که اگه وقت ندارید موقع راه رفتن میتونید نافله بخونید، فرصت ندارید اقبال دل ندارید میتونید سوره رو نخونید، رکوع و سجده رو میتونید با اشاره بخونید، نشسته بخونید اب نداره. همینا نشانه اینه که این بدون این ایمان انسان ضعیف میشه، ارتباط انسان با خدا یواش یواش کم سو میشه، اون رو خودش رو از دست میده. بنابراین آداب متن و نوافل رو اهل مراقبه با این تمهیدات و با این تأکیداتی که از قرآن و روایات به دست میارن به هیچ وجه نمیتونن تحمل کنن ترک نوافل، به خصوص نافله شب، به خصوص نافله شب. دیگر از لوازم مراقبه مداومت بر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هم پیام داره و هم چون جوشش وجود فاطمه است به اعتبار خود حضرت زهرا سلام الله علیها جاذبه خاص داره و همین که یک ذکر جامع تکبیر و تحلیل و تسبیح یه جامعیتی. و تأمین معناست به جای لفظ، تأمین آخرت به جای دنیا. قرآن کریم فرموده، حالا آیهشو پیدا میکنید، وابتغ فی ما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فی ما آتاک الله. اون چی خدا به شما داده، این منطقه گنج، منطقه ذخیره آخرته، نکنه دنیا رو تو دنیا بذاری. دنیا برای دنیا نیست، این دنیا متاع آخرت شماست. هشدار میده که تمام اموری که در دنیا انجام میدی اگر متذکر باشید، بیدار باشید، یقظه داشته باشید، دنیای شما توشه آخرت شماست. لذا هشدار میده که از دنیا برای دنیا استفاده نکنید. همه دنیاتون رو ذخیره آخرتتون کنید. وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. سهم شما از دنیا هم نیست که برای آخرت ذخیره میکنی، بقیهش از دست شما رفته، نصیبی براتون نمیمونه. لذایز دنیا که نمیمونه، مناسب دنیا هم که نمیمونه، اقبال و ادبار دنیا هم که موقته، همه چیز زائله. علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالته زائله. این از شعرهای جاهلیت لبیک گفته، ولی وجود نازن پیغمبر خدا تایید فرمودن، فرمودن اصدق و شعر فل عرب. با این وصف انسانی که از لحظات عمرش به تمام معنا برای خدا، برای آخرت استفاده نکرده باشه، جز کسانی است که گرفتار خسران شده. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. عمرشو هدر داده، هر مقدار از عمرمون که خدا توش نبود، مقصدمون آخرت نبود، این جز خسرانهای ماست، چون اصل سرمایه رو که عمر ماست از دست دادیم، هیچی برای ما باقی نمون. با این مقدمه عرض میکنیم که بر حسب روایت امیرالمومنین سلام الله علیه وارد خانه شدند و دیدند که بی بی عالم شرایط سختی رو داره تجربه میکنه. از بس با دست های گلشون، قربون و دست های بهشتی مادر بود، از بس با این دست های لطیف و بهشتیشون دسته دستاز رو گرفته بود و گردنده بود، که دستای مبارکی شد پینه داشت تاول زده بود و در اثر استمرار حمل مشک آب از قنات یا از بیرون شهر به درون خانه که لوله کشی نبود می رفتن، از بیرون آب می آوردن، بی بی شخصا این کار رو می کردن، مشک به دوش می گرفتن می رفتن مرتب. بند کفش، بند مشک، سینه حضرت زهرا رو آزرده بود، جای بند تو سینه شون مشخص بود، جای انداخته بود. و در اثر پخت و پزی که برای ایتام، برای مساکین و خانواده انجام می دادن، لباسشون بوی دود و رنگ اون رو گرفته بود. امیرالمومنین رقت کردن. بعض سهرا سلام الله علیها پیشنهاد کردن که پدر بزرگوارتون از غنایم جنگی چیزهایی در اختیارشون هست، ایرادی نداره مراجعه کنه، یه خدمتکاری شاید به شما برسه. بی عالم برای تحصیل رضایت امیرالمومنین علیه السلام چادر عصمت به سر کردند و راهی منزل پدر شدند. وجود نازنین نبی مکرم اسلام که در منزل جلوس داشتند، فرمودند که صدای پای دخترم رو میشنوم. صدای پای حضرت زهرا براشون آشنا بود، صدای پای فاطمه رو میشنن. در رو باز کن. در رو باز کردن از صحرا وارد شد، سلامی عرض کرد و حیا مانع عرض حاجت شد، برگشت. مراجعت کردن و به قول معروف هنوز جاشون رو گرم نکرده بودن، وجود ناظرین پیغمبر خدا حساس شد که این موقع آمدن حضرت زهرا متعارف نبود، برای دید و بازدید رسمی و انجام فریضه زیارت پدر و پیغمبر در این وقت رسم فاطمه نبود. حتما مشکلی داشته که به اینجا مراجعه پیغمبر پاشدن خودشون مراجعه کردن به خانه حضرت زهرا. مقدمات لطیفی در ورود حضرت پیامبر اکرم وارد شده که فرصتی نیست برای بازگو کردنش، ضرورتی هم نمیبینه. اما اجمالا حضرت رسول فرمودن که فاطمه جان آمدی هیچی نگفتی، چی بود قضیه؟ امیرالمومنین پیش دستی کرد، عرضه داشت که من فاطمه رو توی این حالات سخت دیدم، پیشنهاد کردم که به محضر شما برسم، باشد که کمککاری شما برای ایشون تأمین بفرمایید. وجود ناظرین پیغمبر خدا عوض کمککار تسبیحات حضرت زهرا رو که جبرئیل بوده بود در اختیار بی بی فاطمه زهرا قرار داد. هم حضرت زهرا هم امیرالمومنین اظهار خوشحالی کردند که ما برای دنیا آمده بودیم ولی خدا به جای دنیا به ما آخرت داد. بنابراین اگه انسان کم آورد در امور دنیا، اولا اونو ضرر نکرده، ثانیا آخرت رو جایگزین دنیا میکنه با این اشتغال به تسبیحات از زهرا زمان. و سفره این تسبیحات خیلی گسترده است، هم موقع خواب جز مستحبات خواب، جز مراقبات قبل از نوم تسبیحات بی بی از زهرا زمان، و هم در موقع مسافرت و هم بعد از هر نماز و در جاهای دیگه هم باز تسبیحات از زهرا سلام الله علیها توصیه شده. و در روایتی آمده است که تسبیحات بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از 1000 رکعت نماز نافله اثرش و ثوابش بیشتره. من حدسم این تجلی فاطمه زهرا است غیر از نافله ایست که ما میخونیم، این تسبیح از زهرا است. لذا بعض دوستان ما سالها قبل گفتن چه خوبه که وقتی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میخونیم به نیابت خود بی بی بخونیم. من هر وقت یادم بیاد همین کار رو میکنم، تسبیحات از زهرا رو به نیابت خود از زهرا سلام الله علیها تقدیم میدانیم. باز چون بحث ما بحث قرآنی هست، علاوه بر این که از حضور شما از لواحق نماز هست، استخفاف نماز مقابلش استعظام صلات هست. نماز رو آدم بزرگ بداره، بزرگ داشته نماز به اموری است. یکی تأمین مقدماتی است که اون مقدمات نماز رو روح میده، جلا میده، احترام اکرام نمازه، مثل اذان و اقامه. اذان و اقامه خیلی تأکید شده، تا جایی که اگه انسان اذان نگفته باشه، اقامه نگفته باشه، نماز واجب شروع کرده، ابطال نماز واجب جز امور محرمه. خیلی آثار بدی داره که خدا حرام کرده، مفسده است. ولی میگن اگه اذان اقامه نگفتید نمازتون رو بشکنید و اذان اقامه بگید بعد نماز بخونید. باز در عظمت اذان و اقامه، در اسرار آمیز بودن اذان و اقامه، همین بس که در روایت دارد کسی که اذان میگه و اقامه میگه و به نماز فریضه مشغول میشه، خدای متعال دو صف از ملائکه مأمور میکنه که بر او اقتدا کنند ما بین المشرق و المغرب. و بعض اهل مکاشفه این رو دیدن، این رو شهود کردن که صفوف ملائکه خلف امام مؤذن و مقیم صف کشیدن بر نماز یا عبا انداختن، عطر زدن، تحت الحنک قرار دادن، لباس تمیز پوشیدن، در جایی که شواغل ذهنی نداره در اونجاها نماز رو به پا داشتن، به مسجد جامع رفتن، با جمعیت بیشتر شرکت کردن، اینا همه این مقدماتی است که نماز آدم رو بالا میبره. یک بخشش در خود نماز تعبیه شده. تکبیرات هفتگانه با اذکار خاصی که درش ملحوظ شده، خود این اذکار مذکر، آدم توجه به معانی رو داشته باشه، حجاب ها رو کم میکنه، غبار ها رو میریزه. وقتی آدم الله اکبر میگه، بعد میگه لبیک، آدم یه احساسی بهش دست میده، انگار کسی صدا میزد، اون کس هم خودش بوده، هستی مطلق من رو صدا میکنه، لبیک و سعدیک و الخیر و بیدیک و الشر و لیس الیک و المهدی و من هدیک عبدک و ابن عبدیک سبحانک و حنانه. یا بعد از بعض تکبیرها و جهت و وجهی للذی فطر از سماوات و الارض، من پیش کی میدارم میرم، به کی رو آوردم، للذی فطر السماوات والارض، یا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. این واگذار کردن امور به خدا که من نمازم میخونم، این لطف توست، به من نماز دادی، مدیون تو هم. آدم با یه بدهکاری، با یه خضوعی به پیشگاه پروردگار متعال میره، نهایتاً یا محسن و قد عطا کنسی، و اشتغال به دلال عارف کردن، آدم گویا با خدا داره یه بده بستونی میکنه. و قد امرتن محسنن یه تجاوزن قد المسی، گویا آدم از خود خدا سند میگیره و برای جلب عنایت خودش از خودش مایه میگذاره. تو که خودت امر کردی هر محسنی از مسیع عبور کنه، وانایسته، مؤاخذه نکنه، عفو کنه. کی احسانش به اندازه تو هست؟ کی بیچاره تر از منه؟ فقط امر تر محسنه این یه تجاوزه عنه مسیع، انت المحسن و انا المسیع. اجمالا این تقارن تکبیرات و خواندن این دعاهای معصور، هم احترام شایانش به نماز و هم این که تعمیق حالت بندگی انسان رو بالا میبره. انتخاب سوره ها، هر کسی با یه سوره حال میکنه. این که پروردگار متعال حمد رو بر همه واجب کرده، ولی سوره رو اختیاری قرار داده، برای رعایت دل اشخاصه. دلها هم مثل مزاج هاست، هر مزاجی با یه غذایی، هر کسی از یه غذایی خیلی خوشش میاد. میگم امام تعریف میکنن، امام رضوان الله تعالی علیه به خورش قرمه سبزی علاقه داشته، از این جهت هیچ وقت از این استفاده نمی کرد. بناش بر این بوده که پا رو نفس خودش بگذاره، از چیزی که خوشش می اومده درست برعکسش استفاده می کرد. خب مزاج ها فهم می کنه. در تأمین غذای روح هم همینجوره. سوره ها در حالات مختلف، در اوقات مختلف، بعض سوره ها برای آدم عادی شده، اجازه دادن از سوره هایی که خیلی نخوندی حالا اونا رو تلاوت کن، باشد که در تأمین حضور مؤثرتر باشه. بعد تأکید بر طول رکوع و سجود، البته در نمازهای فرادی، که سعی بشه ذکر رکوع طاق باشه، یا سه تا، یا پنج تا، یا هفت تا، یا نه تا، یا یازده تا، هر قدر میخواد بشه. ذکر سجده هم همینجور مذمت شده از این که آدم مثل کلاغی که دونه بر میداره با عجله سر ببره پایین رو بلند کنه. طول رکوع و طول سجده جز توصیه های مراقبات نمازه، باید این کار رو کرد. و همینطور در موقع بلند شدن، در پایان حمد ذکر داره، در پایان سوره اگر قل هو الله رو خوندیم سه مرتبه کذلک الله و ربی، هم رکعت اول هم رکعت دوم، حالا این جز شعارهای قنوت شده که کدال کرده را میگن، ولی نه مطلق. تو رکعت اول هم مگه قل هو الله رو خوندیم سه مرتبه مصحب است که بگوییم کدال کرده. این خودش آدم با زبان خدا خدا رو وصف کرده، سبحان الله اما یصفون. ما هر وصفی بکنیم ما عاجزیم از این که وصف خدا بکنیم، اما وصف خود خدا وصف درسته. لذا ما با زبان خدا خدا را وصف میکنیم، بعد حال اومدیم میگیم کذلک الله ربی، من یه همچی خدایی دارم، کذلک الله ربی، رب من این صفات رو داره. آدم چه افتخاری بهش دست میده، چه عالمی بهش دست میده، کذلک الله ربی. باز قنوت نماز هرچی طولانی تر، مرحوم آمد زیاد آقای ملکی قنوتش گاهی بیش از نیم ساعت، گاهی یک ساعت قنوت داشته. این قنوت هم باز وسط نماز آدم دلش رو وصل کرده با خدا و ریزش فیض خدا رو میبینه، هرچی بیشتر میخواد بگیره، هی دعا میخونه، دعاهای قرآنی خصوصا در قنوت نماز، یا کلمات فرج که من آیت الله از آقای بهجت در تمام قنوت‌های نمازشون کلمات فرج رو میگفتن، بعدش دعا بود، دعای مفصل گاهی داشتن که لا اله الا الله الحلیم الکریم، این کلمات فرجه، و بعدش دعا، حالا دعاهای قرآنی یا معصور، هر کسی به یه نحوی در قنوت سفره دلش رو با پروردگار متعال در میان میگذاره و نیازهای خودش رو به بارگاه بی نیاز عرضه میداره. این یک بخش از تجلیل نماز، بزرگداشت نماز. یه بخشش هم مربوط به تعقیبات نماز. تعقیبات نماز پیامش اینه که نمازگزار وقتی وارد بر خدا میشه باید این براش ابتهاج آورده باشه. کسی که دیدار بزرگی رفته به دیدار معشوق خودش نائل شده، این قرار ملاقات تمام شد دل نمی کنه، بخواد هنوز پیشش باشه. خدای متعال دسر بعد از قضا این بهانه اونسه ها سفره رو جمع کرد، نمیگه برو، بیوه میاره، وسایل پذیرایی جدیدی میاره که ما نریم. یا من سبقت رحمت و قدر خدا در سبقتش بر بندهش پیشی میگیره، او خودش مبادرت میکنه. حالا که اومدی خواستی بشینی، من خوشم میاد از این که پیش ما بمونی، به این زودی بلند نشی بری. این تعقیبات که تکمیل نمازه، استمرار عبادت صلاتیه است، که عبادت صلاتیه عبادت معراجیه است. هیچ عبادتی مثل نماز نیست. از صلات و معراج یه همچه عبادتی رو انسان با تعقیبات، در رأس تعقیبات تسبیحات بیبی حضرت فاطمه زهراست. گویا گویا کسی که مهمان خداست، پذیرایش با حضرت فاطمه زهرا. از نماز که میخونی پیش حضرت زهرا وایستی، پیش خدا ایستادی، این سفره بیبیه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. خیلی عالم میدادم با این تنبهات نماز بخونه بعد برای تعقیبات بنشینه، امید میرود که دلش آب بشه، ذوق زده بشه، حاضر نباشه دست از نماز و سفره بعد از نماز دست بکشه. التزازش، ابتهاجش تداوم پیدا میکنه. آدم اینجور که شد دیگه دوام ذکر پیدا میکنه، کارهای دیگه‌ش هم حالت نماز. آقای آیت الله خوشبخت، خدا با اولیاش مشهور بداره، گفتن که من در مدینه دیدم شلوغ، نمیتونم برم تو روزه. ایستادم خطاب کردم به پیامبر اکرم، از داشتم یا رسول الله این همه ما اومدیم شلوغ، نمیتونم بیام تو، یه قدم هم شما بیام. وجود نازنده پیغمبر خدا برای های خوشبخت تجلی کرده بود، دیده بود پیغمبر رو. حضرت هم بودن برو اونجا خلوته، اشاره به مکه کرد، برو اونجا خلوته. توحید دیگه برو، بروی شرعی نیست که، تکوینی بوده دیگه، برو اونجا خلوته. برساده بود به توحید محض، برو اونجا خلوته. یه قدم آدم بره، ده قدم او میاد. آدم وقتی نمازش رو کش میده، نشون میده که من از نماز سیر نمیشم، نمیخوام از تو جدا بشم. خدا با ما چی میکنه؟ اذکرونی چی؟ اذکرون میگه. وقتی ما این کارو میکنیم او چی کار میکنه؟ اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون.
تناسبی داره با سوره قطعی میتونید لیلت و قدر خیلی مهم پیشه افتضال ماخرد کنید؟
بله میتونه جزء الهامات باشه برای شما و جزء انشالله نورانیتی محفل از این جهت که من عرف فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. از خصوصیات لیلت القدر اینه که هر کاری هر عمل خیری آدم در لیلت القدر انجام بده برابر هزار شب در اوقات دیگه. اینجا تعبیر به هزار رکعت شده، این همون خاصیت لیلت القدریه. خیلی نکته اعتباری و ذوقی خوبیه. خدا خیرتون بدهش. خیلی خوب، خیلی خوب. بنابراین مداومت بر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینم جزء مراقباته. یکی دیگر از کلاس های مراقبه یا مراتب مراقبه مداومت بر تلاوت قرآن. خداوند پیغمبرش رو مأمور کرده که هر شب تلاوت قرآن میکنه. فرمود که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و امن قسمه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. رسما نسخه ای که برای شبهای پیغمبر پروردگار متعال پیچیده است ورتل القرآن ترتیلا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسی بخواد اسوهش پیغمبر باشه باید در کارهای پیغمبر به او تبعیت کنه. بنابراین با این مقدمه ما هم شبها باید بخشی از آناء لیلمون رو به تلاوت قرآن سپری کنیم. و وجود مبارک حضرت مولا در بیان ویژگی های پارسایان در خطبه حمام اونجا از صفات اهل تقوا و پارسایان شب یکی اینه که یتلونه اما لیل تصافونه اقدامه هم یتلونه چی دیگه اونش یادم نمیاد. ای کاش در نهج البلاغه تو گوشی هاتون بود و اونجا که ما کم می آوردیم کمک میکردیم. اما لیل اما نهار و علما علما اما لیل فصافون اقداما یرتلون القرآن ترتیلا و اذا مروا به آیته که در اون تخفیف هست یحزنون به با آیات عذاب حزن پیدا میکنن و به خدا پناه میبرن و با تلاوت آیات بهشت از خدا درخواست میکنند و بشارت به خودشون میدند. بنابراین انسان متقی که درجه قدم اول مراقبه تقوا بود دیگه، این از لوازم تقواست که انسان همه شب قرآن بخونه. وقت در قرآن خوندن یه چیزهای تأکید شده و در سیره اهل اللهی که به امام زمان ختم میشن، همین سلسله مرحوم آیت الله بهجت، اینا نهایتا میرسن به ملا قلی جولا که ملا قلی جولا از رجال الغیب شخص امام زمان بوده، برگزیده های حضرت حجت روحی و ارواح العالمین تو را مقدمه فدا بوده، این سلسله خوندن مسبحات خمس را جز برنامه های تعطیل ناپذیر خودشون قرار می دادن. مسبحات خمس که سور مبارکه حدید، حشر، صف، جمعه و تقابل. مرحوم امیرزاده آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگفتن که علاوه بر این پنج تا سوره، سوره اعلا را هم ملحق کنید، سبح اسم ربک اعلا. این هم سیره این بزرگان است که مبنا دارن، یعنی درویش مآب خودشون چیزی رو ابداع نکردن، بلکه سرپرست داشتن، تحت ولایت این کار رو کردن. اینا مقید بودن. علاوه بر این که سیره اینها رو ما سیره مستند میدونیم، در کافی شریف هم روایات برای قرائت این پنج سوره در شبها از امام صادق علیه السلام هست، وعده های خوشی هم داده شده. یکم سوره مبارکه ملک را خیلی در روایات تأکید شده. برای خواندن سوره مبارکه ملک در آناء لیل و اطراف نهار، یکی سوره یاسینه، یکی سوره ملک، تأکید هم شبها خونده بشه و هم روزها قرائت بشه. یکی هم تأکید از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بر قرائت این سه سوره، یکی سوره مبارکه الرحمن، دوم واقعه، سوم حدید، که پشت سر هم هستن. من قرأ سوره الرحمن و الواقعه و الحدید، این در آسمان ها میگن انه من اهل الفردوس. این هم در مسند حضرت زهرا سلام الله علیها نهج الحیاتی که آثار از صحرا رو در اونجا آوردن، و همین که در کتاب‌های روایی دیگر از حضرت صدیق طاهره آمده. علاوه بر این که خود بی بی قرآن ناطق ماست، حضرت فاطمه زهرا عینیت قرآن است، ایشون نسبت به تلاوت قرآن اظهار عشق فرمودن، حب به الیه من دنیاکم سلاز، تلاوت و کتاب الله و نظر و الی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل خب به الیه، این محبتش رو گیرم گذاشته شد. این فزه که حافظ قرآن بود و فرهنگ گفتمان فزه فرهنگ قرآن بود، حرفای عادیش هم با آیات قرآن، محاورات عرفیش هم با آیات قرآن، به خدا این تسلط رو بهش داده بود. یکی از پرورده های دست بی بی حضرت فاطمه زهرا است. این های طباطبایی که در کودکی در لندن بهش دکترا دادن، حافظ کل قرآن بود، این هم جز اعجوبه ها بود. یعنی همین محاوره حضرت فزه در سوال جواب عادی هم با آیه بگه با آیه جواب بده، این رو ما در ایشون دیدیم. همینجور هر مطلبی رو میگفتید یا آیه در کنارش قرار میداد و مطلب رو میرسوند. کسی با قرآن مانوس باشه، وجودش جوشش قرآن میشه، زندگیش رنگ قرآن میگیره. آقای بهجت علی الله مقامه خیلی دوست داشتن که اشخاص قرآن رو ازبر کنن. حفظ قرآن یکی از برکاتش اینه که انسان دیگه ناچاره که دائما با قرآن مانوس باشه. و اگه حافظ قرآن اگه نخونن از یادشون میره دیگه. از این جهت هر یکی از بزرگوارا که با ما هم مانوس هست حافظ قرآنه، گفت من قرآن رو از بر کرده بودم ولی استمرارش برام مشکل شده بود. آقای بهجت به من گفت از بر کردی باید نگه داری ولی تقسیم کن در روز دو سه بار قرآن رو، که از قرآن زده نشی خسته نشی. و می گفت که من به طور طبیعی ماهی یک ختم قرآن رو دارم. و چون تأکید آقای بهجت بود هر روز هفت قل هو الله برای ایشون قرائت میکنه. اجمالا هم این آیهی که از در وجود نازنین پیغمبر خدا خدا برش تکلیف میکنه و هم فقر او فقره او ما تیسره فقره او ما تیسره نه. باز آیات دیگه هم در رجحان تلاوت قرآن ما داریم. از علائم مؤمن رو که پروردگار متعال برمی شمارد، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. كسب ايمان جزء واجباته. يا ايها الذين امنوا امنوا. اگر کسب ایمان و حفظ ایمان واجبه، یکی از چشمه هایی که ایمان رو تو وجود انسان به جوشش میاره تلاوت قرآن کریمه. اذا تلیت علیهم آیاته. این تلیت اعم از تلاوت خود آدم یا تلاوت خارجی هست. موقعی که قرآن تلاوت میشه این عقرب ایمانش بالا میره. اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. با تلاوت قرآن دو پدیده برای مؤمن پیش میاد. یکی ازدیاد ایمانه، سرمایه ایمانش بیشتر میشه. دوم توکلش بالا میره. و علی ربهم یتوکلون. این دو تا خاصیته که خود قرآن برای تلاوت قرآن برای مؤمن مطرح کرده. نکته دیگری قرآنی که در مورد تلاوت قرآن در این محفل شریف روزی این جلسه است اینه که انسان برای مداوای خودش به این عالم آمده. این عالم عالم حجابه، عالم تعلقاته، عالم کثرته، عالم شرکه. حتی برای مؤمنین و ما یؤمنون بالله اکثرهم الا وهم مشرکون. حالا بیماری زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والحرث والعنان ذالک متاع الحیات دنیا. و همینطور آیات دیگری که بیماری ما را تعلق به دنیا معرفی میکنه. انما دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بیماری های دیگری هم قرآن خودش برای ما مطرح کرده که علاوه بر این که انسان اینجا گرفتار میشه و حجاب های خودش رو اضافه میکنه، در وجودش خدا یه بیماری های خودش قرار داده، یکیش ضعفه، خلق الانسان و ضعیف ها، یکیش حلوع بودنه، خلق الانسان و حلوع ها، ازا مسته و شر رو جزوع ها و ازا مسته و خیر رو منوع ها. خلق الانسان و من عجر، یه جام دیگه خدا داره نفرین میکنه، قتل الانسان ما اکفره، یا ایها الانسان ما غرک به رب بکل کریم، یا دارد برای این که همه اینا دیگه آینه قرآن داره بیماری ها رو برای ما رصد میکنه، تو کف ما میگذاره که اینا رو معالجه کنه. فرمود و حمل اهل انسان انهو کان از ظلومن کفورو. این و آیات دیگه، حالا ببین کلمه انسان رو در قرآن ببینید، خیلی عجیبه که در لفظ آدم و بنی آدم این بیماری ها نیست، این رو همش رو با عنوان انسان خدای متعال مطرح فرمونه. اینا موانع راهه، هنر بشر هم اینه که این موانع رو که خدا نشون داده باید از این موانع عبور کنیم. تو دوره های نظامی موانعی ما اوائل انقلاب رفتیم تو پادگان ها، گاهی از این چیزا از موانع باید بپرن، باید از یه موانع سختی مثل سیم خاردار اینا باید بگذرن، عبور کنن. خیلی سخت از این موانع تو جبهه عبور کردن، دشمن گاهی موانع کشنده ای سر را آدم، از مین گرفته تا سیم خاردار تا موانع فولادی تا کانال، اینا همه موانع. آدم بخواد به پیروزی برسه باید از این موانع عبور بکنه. خدای متعال این عالم رو جبهه مقرر کرده، این موانع رو خودش به ما معرفی کرده، اینا موانع شماست، باید از این موانع عبور کنه. با چه نسخه ای؟ با چه دارویی؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین قرآن برای ما نسخه است، قرآن برای ما عهدنامه است، قرآن برای ما برنامه است، قرآن برای ما دستورالعمل است. از همه اینا گذشته قرآن کتاب الله، کتاب معانی مختلفی داره، در مورد قرآن همش صادقه. یکی از معانی کتاب نامه است، انه من سلیمان نامه بود دیگه، بلقیس همینو گفت وجد تو کتابم، به اطرافیانش خودش گفت که من یه نامه یافتم که درش نوشته انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب در عرب همون مراسلات پیام هاست که مکتوب میشه، و خدای متعال برای بندش نامه نوشته، نامه خدا هست، نامه محبت هست، نامه دل هست. اگه بنده بنده باشه طرف مکاتبه حق تعالی قرار میگیره، باید هم نامه را قرائت کنه. اصلا نمیتونه وقتی حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف تحییت و ثنا به درخواست ابن سنان نامه نوشت برای حضرت جواد که کودکم بود، او نامه را زودتر از مکه حرکت کرد اومد مدینه، امام جواد علیه السلام نامه را گرفته بود و میبوسید. نامه دوسته، باید گرفت بوسید و رموز محبت را ازش استخراج کرد. چه نامه ایه که این که خدا میگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيات صادقين. این غلیان محبت، غلیان محبت. اگر ما بنده خدایی، اگه خدا لایق دیده برای ما بنده ناقابل نامه ارسال کرده، مگه میتونیم هر روز چند بار این نامه رو مرور نکنیم؟ بنابراین تلاوت کتاب الله جزء مراحل و مراتب قطعی مراقبه است که در روایات هم آمده است که در کافی شریف یک باب مربوط به قرائت قرآنه، جلد دو قسمت آخر کافی. در اونجا ملاحظه بفرمایید، امام صادق علیه السلام میفرمایند قرآن عهد الله، روزی 50 آیه از این کتاب بخونید ببینید چه تعهدی با خدا دارید. فرمان خداست، باید بدونید. باید قرآن زیاد خوند. ولیکن افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. بله، قرآن رو باید با تدبر، قرآن رو نباید قرائت کرد، قرآن رو باید چشید، باید جرعه جرعه نوشید، جزء جان کرد. چشمه الهی است، کو تشنه که کنار این برکه بنشیند و جرعه های جان را برای سیراب کردن آتش خودش مشجعان کند. و به تعبیر دیگر القرآن و معدبت الله، هم معدبه هست هم معدبه هست. قرآن هم کتاب ادبه و هم کتاب مائده هست، سفره خداست. تنها خوراکی که جان آدم را حفظ میکنه و برای بهشت آماده میکنه لقمه های رازی است که خدای متعال در این سفره قرار داده. کسی که با قرآن بیگانه است، غذای روحی بهش نمیرسه و دلش میمیره. وقتی حیات نداشت میشه کافر. کافر رو در سوره مبارکه یاسین خداوند مرده معرفی کرد. صلى الله على سيدنا محمد وآله.